خودمون یا برای مثلا صفحه خودمون میگذاریم به این معنی است که لابد دیگرانی که مثل ما نیستند وابستند. اساسا به نظر من اسم گذاری کردن هر اسم گذاری دیگری، مثلا فرض کنید بگیم شاعر آینی، شاعر مذهبی، شاعر فلسفی، بعضی ها اسم خودشون گذاشتن شاعر کارگری، مثلا شاعر اعتراضی، نمیدونم، اسم گذاری کردن به خصوص از طرف خود شاعر اصلا کار صحیحی نیست، برای اینکه شعر ما، اثر ما نشان میدهد که ما چه کاره ایم. و دیگر اینکه وقتی خودمون روی خودمون اسم میگذاریم، این یک جور مرزبندی کردن با دیگرانه و نسبت به شعرمون هم اشکال ایجاد میکنه، برای اینکه وقت اجازه تأویل و تفسیر به شعرمون نمیده. آدم ها در واقع یک فرامتنی از ما میبینن که همه شعرهای ما رو با توجه به اون فرامتن معنی میکنن، در حالی که شاعر به هر حال شعرش جدا از خودش، بیرون از خودش یک کارکردی داره. شما وقتی این شعر رو میخونی، فارغ از این که سراینده این شعر مثلا ناصرالدین شاه قاجاره یا میرزا رضا کرمانیه، بالاخره شعر دیگه، یه متنه، با اون متن مواجه هستید. اگر این اسم گذاری ها جذابیت برای مخاطبان عام داشته باشه و مثلا لایک و دنبال کننده و اینها برای افراد بیاره، خب بله، اون یه کار کردیه، ولی این کار کرد هرگز به نفع ادبیات نیست. و من گمان میکنم که خود این ادعا هم ادعای بزرگیه که کسی بگوید مثلا من شاعر مستقلی هستم. به هر حال طرز زندگی آدم، کار آدم، مراودات آدم، به خصوص توی این روزگاری که روزگار رسانه هاست، آشکار میکنه که آدم وابسته است، مستقل، چگونه فکر میکنه، و اون ارتباطی هم باز به آثارش نداره. یعنی شعر یک چیز دیگر است، طرز زندگی انسان ها، طرز معیشتشون مثلا به نظر من جداگانه است.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر و سپاس که با ما همراه بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت، مثل همیشه با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. ما در این برنامه دوستای عزیز نگاهی داریم به مهمترین رخدادهایی که در غرب آسیا بازتاب داشته. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری دوستان میتونین آخرین خبرها را دنبال بکنید، از جمله رخدادهای مرتبط با غرب آسیا. گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی هم در این باره داریم که حتما میتونه به کارتان بیایه. در فضای مجازی در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین رویدادها میتونین مطلع شوین. آدرس ما رادیو دری مشهد. اما در برنامه این هفته غرب آسیا موضوعات گوناگونی را انشاءالله تلاش میکنیم که بررسی بکنیم. از جمله نگاهی داریم به پیگیری مذاکرات دوحه درباره غزه، افشای ابعاد دیگری از خسارت‌های حملات ایران بر رژیم صهیونیستی، سفر نتانیاهو به آمریکا و موضوع دیگر افزایش خودکشی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی، اینها سرفصل موضوعات است که امروز بنا به مقتضای فرصت برنامه به آنها خواهیم پرداخت. مذاکرات دوحه درباره غزه هفته گذشته در حال ادامه پیدا کرد که هنوز نشانه دال بر توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی دیدن نمی شود. برخی البته درباره قریب الوقوع بودن توافق صحبت می کنند و برخی هم معتقدند که علی‌رغم پیشرفت‌های حاصل شده در روزهای اخیر نمی توان با قطعیت درباره توافق نهایی حرف زد. طبق اطلاعات موجود از فضای این مذاکرات، آمریکا بدون تضمین کتبی برای رسیدن به یک آتش‌بس شکننده و موقت در غزه تلاش می‌کند. رژیم صهیونیستی هم از تعهد به عقب نشینی آشکارا تفره می‌رود و به دنبال تحمیل شروطی برای حذف یا تضعیف حضور سیاسی حماس در غزه است. همچنین تجارب قبلی و حقایق مربوط به دوره‌های مختلف مذاکرات ثابت می‌کند که کاهش نقاط اختلاف نمی‌تواند به معنای رسیدن به توافق نهایی باشد و هنوز همه چیز طبق تعهدات شفاهی و نه کتبی آمریکا پیش می‌رود. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. دوستان، بیش از دو هفته گذشته از توقف جنگ 12 روزه میان رژیم صهیونیستی و ایران، اما همچنان رسانه‌های عبری از انتشار گزارش‌های واقعی منع هستند. با این حال در ادامه اطلاعات قطره‌چکانی صهیونیست‌ها از خسارات وارد شده به آنها در نتیجه حملات ایران در جنگ 12 روزه تحت عنوان وعده صادق 3، روزنامه عبری هارتس در گزارش خود به بحران آوارگی اسرائیلی‌ها پرداخته و نوشته تعداد زیادی از خانواده‌های اسرائیلی در نتیجه حملات موشکی ایران در جهان گذشته که خسارات گسترده‌ای به بار آورد، خانه‌هایشان را از دست داده‌اند و بدون سرپناه هستند. روزنامه هارتس در گزارش خود تأکید کرد بحران ناشی از حملات شدید ایران به اسرائیل فراتر از مرگ و میر و جراحات است و بحرانی که خانواده‌های اسرائیلی دچار آن شده‌اند نادیده گرفته می‌شود، جایی که تعداد زیادی از خانواده‌ها بی‌خانمان شده‌اند و از بحران‌های فزاینده اقتصادی و روانی هم رنج می‌برند. اما کابینه ی رژیم صهیونیستی در رسیدگی به وضعیت آنها بسیار کند عمل می‌کند. این رسانه عبری در گزارش دیگری هم اعلام کرد اسرائیلی‌ها جنگ‌های متعددی را از سر گذرانده‌اند و به آژیرهای حمله هوایی عادت دارند، اما جنگ با ایران متفاوت از همه جنگ‌ها بود. اولین موشک ایرانی که در این جنگ به سمت اسرائیل شلیک شد تنها به قلب تل‌آویو اصابت نکرد، بلکه ضربه بزرگ به جامعه و روحیه جمعی اسرائیلی ها بود و آنها را متوجه این موضوع کرد که اسرائیل در برابر حملات مسئول نیست. برخی دیگر از رسانه‌های عبری هم گزارش دادند که رسانه‌های اسرائیلی در حال کمتر جلوه دادن حجم خسارات و ویرانی‌هایی هستند که ایران در اسرائیل به وجود آورده، به طوری که ما از حجم زیان‌های وارد شده به مؤسسه تحقیقاتی وایزمن یا بیمارستان استروکا هم چیزی نشنیده و ندیده‌ایم. اما در خصوص خسارات رژیم صهیونیستی در پی جنگ 12 روزه که طی روزهای گذشته بازتاب زیادی داشته در محافل سیاسی منطقه‌ای و بین المللی، تحلیلی بشنویم از دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل.
یکی از کارشناسان نظامی غربی که در فاصله دو سه روز اخیر یک گزارش تجمیعی آماده کرده بود که اون هم بدون روی کرده جانبدارانه بود، اشاره دارد به این نکته که جمهوری اسلامی ایران توانست در دو بخش در مقام پاسخگویی به رژیم قاسم صهیونیستی وارد بشه. یک، ما استفاده کردیم از یک سری از موشک‌ها. البته کارشناسان نظامی طبیعتاً اذعان لازم دارن، من نمی‌خوام وارد اون بحث بشم، ولی به صورت گذرا عرض می‌کنم استفاده کردیم از موشک‌های فریب، یعنی موشک‌های قدیمی‌تر، به نحوی که بتوانیم سیستم پدافندی که توسط رژیم قاسم صهیونیستی و حتی کشورهای حاشیه‌ای و حتی آمریکا تقدیمشون شده بود این رو زمین‌گیر بکنیم. چرا؟ به این دلیل که تمام موشک‌هایی که توسط این سیستم‌ها استفاده میشه موشک‌های گران به قول خودشون، با کیفیت، با تعداد کمتر. این سیاستی است که اساساً کشورهایی که تو این حوزه فعال هستن از این سیاست بهره میگیرن. یعنی چی؟ موشک تاد رو به کیفیت به زعم خودشون میسازن، اما با هزینه بسیار زیاد، ولی در فاز تولیدی بسیار کم. در نقطه مقابل کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، اساساً کشورهای حوزه شرقی، نگاهشون بر این است که سیاست تدافعیشون رو بر مبنای کسرت، هزینه کمتر راهی بکنن. ببینید آمریکایی ها و رژیم قاسم صهیونیستی در فاز اول حمله مجاب شدند که از این موشک های گران بهره لازم ببرن. هر کدام از اینا بر اساس تئوری اقتصادی، یعنی دکترین امنیت اقتصادی، هزینه زیادی رو به گردن مالیات پردازندگان کجا؟ امریکا و رژیم قاسم صهیونیستی گذاشت. ما وارد فاز دوم شدیم. اون فاز دوم توانست رژیم قاسم صهیونیستی رو زمین گیر بکنه. ما در فاز دوم بر اساس یک نظریه کامل تحلیلی نظامی متوجه این امر میشویم که جمهوری اسلامی توانست از موشک‌های فراصوت استفاده کنه. یکی از دلایل عدم توانمندی در رهگیری این موشک‌ها شاید اون قالب پلاسمایی بود است که در درونش موجود بوده. البته من کارشناس نظامی نیستم، طبیعتاً هم نمیتونم اشراف به این حوزه داشته باشم، فقط اشاره دارم میکنم. درصد تخریبی که در حوزه سرزمینی برای رژیم صهیونیستی به وجود آمد زمینه‌ساز این تفکر شد حذف امنیت هست این رژیم جعلی. دست با چه شدند؟ به طرف این موضوع حرکت کردند که از مواضع آقای ترامپ استفاده کنند که بس است و تعابیر دیگری که مردم ازش اعتقاد اشراف دارند. اما در پس این موضوع اگر قرار است که در حوزه گذشته بمانیم که خوب کار بزرگی نکردیم، من فکر میکنم باید موضوع رو به طرف آینده ببریم. یه تمرینی رو ما مشاهده میکنیم از زمانی که جنگ های 30 روزه 33 روزه بوده در بحث حزب الله، در بحث لبنان و قصه الهازا. ببینید رژیم قاسم صهیونیستی اثبات کرده در مقام عمل که علارغم تجمیع تمام این امکانات، اما از قوای امنیتیش یا فضاهای دیگری که نمیخوام اسم ببرم، نمیتواند بقای خودش رو خیلی طولانی بکنه. به همین دلیل اگر جنگ هایی که با رژیم صهیونیستی صورت میگیرد، یادی کنم از شهید سلامی، خدا رحمتشون کنه، میفرمودن که وقتی جنگ های با رژیم قاسم صهیونیستی وارد حوزه فرسایشی بشه، اینا عقب نشینی میکنن. شما تقابلش با غزه رو مشاهده بکنید، نتونست حتی نیروی زمینی هم وارد میکنه، نمیتونه ببینه. این مشکل اساسی.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان. برنامه نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای هفته غرب آسیا این که جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها هفته گذشته هم با شدت ادامه داشت. روزنامه عبری زبان هارتس روز جمعه گذشته نوشت اسرائیل ورود شیر خشک نوزادان را منوط به خرید آن از طریق خود کرده است و به همین خاطر اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه را نداده و این کمک‌ها به طور کامل پشت مرزهای غزه باقی مانده است. این مسئله را آنروا، آژانس سازمان ملل در امور امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی هم تایید و اعلام می‌کند که به همین خاطر شمار نوزادانی که از سوء تغذیه رنج می‌برند از مارس گذشته چند برابر شده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هم در بیانیه اعلام کرد غزه یک جهنم واقعی است و اوضاع لحظه به لحظه بدتر می شود. یونیسف افزود وضعیت فعلی بدترین وضعیت برای زنان و کودکان در غزه است و محاصره این باریکه را به آستانه قحطی برده است و کودکان در حال ورود به مرحله مرگباری از سوء تغذیه شدید هستند. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل هم هشدار داده که 71,000 کودک در غذا به زودی بر اثر سوء تغذیه شدید با خطر بزرگ مواجه می شوند. این سازمان تاکید کرد با ورود به بحران قحطی، خانواده ها در نوار غزه برای زنده ماندن نیاز به غذای مقوی دارند. آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم به نوبه خود با اشاره به شکست طرح فریبکارانه آمریکا در توزیع کمک ها که سازمان ملل آن را ابزار نظامی و سیاسی برای اهداف جنایتکارانه اسرائیل از جمله کشتار و آوارگی مردم غزه میداند تاکید کرد که سازوکار طرح آمریکا و اسرائیل برای ارائه کمک ها کاملا نامناسب است. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا و دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بود. اهداف آشکار و علنی متعددی درباره این سفر مطرح می شود، اما چند هدف اصلی داشت این سفر. نخستین دلیل موضوع پرونده ایران بود. پس از جنگ 12 روزه و توقف درگیری ها با میانجیگری آمریکا و قطر، وضعیت به انجماد تنش رسیده و این سفر در این مقطع از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. دومین محور تلاش کابینه نتانیاهو برای دستیابی به آتش‌بس 60 روزه در نوار غزه از طریق مذاکرات دو هست. بر اساس این طرح قرار است اسرای صهیونیست باقی مانده که حدود 20 نفر است در غزه آزاد شوند و کمک‌های بشردوستانه به این باریکه افزایش یابد. با این حال اسرائیل حاضر به اعطای امتیازات راهبردی مانند پایان جنگ یا عقب نشینی از محورهای کلیدی نظیر مراک، نتساریم یا فیلادلفیا نیست. سومین هدف نیز توسعه پیمان ابراهام با تمرکز بر عادی سازی روابط با سوریه، لبنان، عربستان سعودی و قطر است. البته هنوز مشخص نیست که چه میزان از این هدف با توجه به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه محقق خواهد شد. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. دوستان همچنان در خدمتتان هستیم. رویداد دیگر این که منابع خبری از خودکشی یک نظامی صهیونیست در خودروی شخصی خود در کرانه باختری خبر داد. خدمتتان بگوییم که تنها در یک هفته اخیر 3 نظامی رژیم صهیونیستی دست به خودکشی زدن. به تازگی منابع صهیونیستی گزارش دادند که از آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 تا کنون 43 نظامی صهیونیست و دلیل اختلالات روحی روانی ناشی از جنگ خودکشی کردند. پیرامون این موضوع یعنی افزایش فشار روانی و خودکشی در میان نظامیان صهیونیست که بازتاب زیادی داشته تحلیل بشنویم از خانم مهدی شادمانی کارشناس مسائل بین الملل.
ببینید پیچیدگی های عملیات 7 اکتبر فقط به ضربه حیثیتی در ابعاد نظامی و امنیتی علیه رژیم صهیونیستی خلاصه نمیشه. تمام این مسائلی که حضرت عالی الان اشاره کردید در بعد ضربه حیثیتی به منابع انسانی رژیم صهیونیستی هم نشون میده که باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خب ببینید در اخبار و رسانه های مختلف عبری و اعترافات مقامات رژیم صهیونیستی این دستاوردها این مسائل هستش که ضربه های خب محتملی که در حوزه منابع انسانی بهش خوردن، چه در زمینه حالا جنگ با حماس بوده یا خودکشی و همچنین بیماری های روانی که دوچار شدن، این نشون میده که رژیم صهیونیستی نه تنها نتوانسته مدیریت تنش و جنگ رو در حالا غزه با حماس داشته باشه، بلکه نتونسته حتی مهار کنه این بیماری های روانی و اون فشارهای عصبی که بر سربازانش محتمل بوده. خب خبرهای مختلفی هست، 43 نفر الان شما فرمودید خودکشی بوده. آماری که من در رسانه های مختلف حتی عبری هم مشاهده میکردم نزدیک به 20,000 بیمار روانی در بین سربازان رژیم صهیونیستی بوده. خب اینها نشون میده که در خصوص عواقب این جنگ بر رژیم صهیونیستی طبق حالا مدارک موجود و اسنادی که هست اینطور میتونیم خب اشاره داشته باشیم که بیش از 50% تلفاتی که رژیم صهیونیستی در این جنگ داشته بیشتر از جنگ‌های گذشته بوده، که ما این رو در حالا مصادیق و استعاره‌های مختلفی از سوی مقامات رژیم صهیونیستی می‌بینیم. استعاره‌ای مثل اینکه این جنگ برای ما یک هولوکاست بود یا مثل 11 سپتامبر بود. در مقام مظلوم‌گرایی چنین صحبت‌هایی میشه، ولی خب این نشون دهنده ضعفی هست که بله رژیم صهیونیستی نه تنها اون خب ضربه حیثیتی در بعد امنیتی و نظامی در 7 اکتبر بهش وارد شد، بلکه در ادامه جنگ هم منابع انسانی و همچنین تجهیزات لوجستیکیش هم خب مورد فشار و هجمه از سمت خب حماس واقع شده. شما ببینید فضا چقدر در داخل حالا سرزمین‌های اشغالی خطرناک هست، یعنی وضعیت شکننده‌ای که وجود داره این میزان حالا آمار درج پیدا کرده. قطعاً فضا خیلی مخربتر هست، هم در حوزه سیاسی، هم در حوزه نظامی، هم در خصوص اون مهندسی افکار عمومی که خود رژیم صهیونیستی می‌خواست نسبت به شهروندان خودش انجام بده. بنابراین درز این گونه اطلاعات نشون میده که عواقب فقط برای الان نیست. من روزنامه‌ها و رسانه‌های عبری رو که نگاه می‌کردم، بسیاری از کارشناسان خود رژیم صهیونیستی و اساتید دانشگاهی فکر می‌کنم حیفا بود، گفته بودن که بله عواقب جنگ حالا بعد از این هست، یعنی اینکه هنوز ما می‌بینیم که رژیم صهیونیستی به دلیل اون حالا مسائلی که میخواد، حالا ابتکاری که داره، اون ایده ها و آرمان های حالا توهمی که داره، میخواد یک تسلط هژمونیک در منطقه داشته باشه، شاید نخواد به این جنگ پایان بده. حتی اگر ترامپ از حالا واشنگتن بهش دستور بده، چون ما خب اون دکترینه که حالا ترامپ داشت میخواست در حوزه داخل و اقتصاد خودش و اون فضا و مشکلات خودش فاق بیاد، ولی ما میبینیم که اون اقداماتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده در فضای منطقه برای اینکه بخواد اون حالا اون سلطه هژمونی که خودش در منطقه دست پیدا کنه، من فکر میکنم جنگ ادامه داره. چون الان مذاکراتی که در حوزه آتش بس در دوحه هم داره شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه، گویا با شکست مواجه شده.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید با نگاهی به غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست میتوانید شننده باشید.
کربلا با روایتی دیگر. کربلا فقط ماجرای یک نیمروز نیست. کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این چهارمین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا با روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و سفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسین. حسین 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 قدیمی حسین.
طبس ابن ربعی از اشراف کوفه و از کسانی بود که به امام نامه نوشته بود. طبس ابن ربعی تمیمی در کربلا بود، جزو درجه‌داران و فرماندهان سپاه عمر سعد بود، اما خودی نشان نمی‌داد و گوشه‌ای ایستاده بود تا کمتر توجهی را به خودش جلب کند. شبس از کسانی بود که در زمان پیامبر اسلام آورده بودند و جزو قدیمی ها به حساب می آمد. همان وقت اما گرچه هنوز طوفان فتنه ها شروع نشده بود، ولی چون بازار معنویت و دینداری گرم بود، جذب پیامبری تازه و نوظهور شد و اسلام را کنار گذاشت. سجاح زنی بود که از احساسات معنوی و عرفانی مسلمانان سوء استفاده کرد و دکان دین فروشی باز کرد و همان زمان که پیامبر در میان مردم بود ادعای نبوت کرد. شبس مدتی جذب این مدعی نبوت شد، اما خیلی زود راه کجی را که رفته بود برگشت و دوباره مسلمان شد. شبس از همان روزگار پیامبر نشان داد که مسلمانیش ریشه‌دار نیست و عقیده‌اش به بادی بنده است. او در لباس فرماندهان امام در جنگ صفین حضور داشت و حتی از سوی امام مسئول مذاکره با معاویه شد. ولی زمانی که جنگ صفین با مکر عمرو بن عاص تمام شد و از دل سپاه امیرالمؤمنین خوارج شکل گرفتند، شبس هم به صفه آنان پیوست و خیلی زود فرمانده بخشی از سپاه آنان شد.
چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟
شبس ابن ربعی.
چند مثال از خواص. خواص چجوری شدند در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟
شبس بارها در فاصله جبهه حق و باطل در رفت آمد بود، از بزرگان لشکر امیرالمؤمنین بود. در جنگ نهروان از سپاه امام جدا شد و به باطل پیوست.
برگردیم داخل شهر کوفه. چرا مسلم بن عقیل رو تنها گذاشتید آقا جان؟ دیدید که این نماینده امام است؟ آمده بود، باش بیعت هم که کرده بودید، قبولش هم که داشتید. بعضی از همینا جزو نویسنده های نامه به امام حسین بودن، مثل شبس ابن ربعی. شبس ابن ربعی نامه به امام حسین نوشته بود و دعوت کرده بود.
برای حسین هزاران هزار نامه می رسید که بیا به سوی ما. شبس ابن ربعی هم نوشته بود:
بسم الله الرحمن الرحیم، سوی حسین ابن علی از شیعه او، از مؤمنین و مسلمین. اما
مسلم که به کوفه رسید، هم شبس و هم دیگر بزرگان کوفه با او بیعت کردند، اما نگفتند که فقط قرار است چند روز بر بیعتشان بماند. وقتی تهدیدهای ابن زیاد کوفه را پر کرد، شبس جزو اولین کسانی بود که بیعت شکست و همه تلاشش را کرد تا کسی اطراف مسلم نماند. بعد وقتی اطراف مسلم خلوت شد، خودش شمشیر کشید و با او وارد نبرد شد.
من شما و افراد عشیره هاتان را از تلاسیر خواهم کرد، تلاسیر، به شرط آنکه خاطیان را از اطراف مسلم پراکنده کنید. بروید و بر کنگره های کاخ ظاهر شوید و با مردمانتان سخن کنید و آنها را به شرط اطاعت به طلا بشارت دهید و بیمشان کنید از لشکریان شام و قطع جیری بیت المال و بریده شدن جوارح و تبدیل شد.
وقتی که عبیدالله ابن زیاد به رؤسای قبائل کوفه گفت برید مردم رو متفرق کنید از دور مسلم، اگر نرید پدرتون در میاره، چرا اینا قبول کردن از عبیدالله زیاد؟ اینا که همه اموی نبودن، از شام نیامده بودن.
صبح دهم محرم الحرام امام بانک برآورد: ای شبس، ای یزید ابن حارس، آیا به من نامه ننوشتی؟
اگر خواهی نزد ما آی.
گفتند ما چنین ننوشتیم. امام پاسخ داد: سبحان الله، قسم به خدا که نوشتیم.
اگر امثال شبس ابن ربعی در یک لحظه حساس از خدا می ترسیدن به جای اینکه از ابن زیاد بترسن، تاریخ عوض می شد.
تاریخ عوض
می شد.
شبس همیشه می دانست چه وقت و چطور باید زمین بازیش را عوض کند. او در قیام مختار و شورش اشراف کوفه و مقابله با مختار پرداخت. تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
در این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می‌شود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان هانا، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، شما در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که مارتین از همسرش ماری جدا میشه و بعد از جدایی احساس تنهایی میکنه. با آمدن چند هوش مصنوعی پیشرفته به بازار، مارتین با پیشنهاد دوستش نیکولاس یکی از هوش مصنوعی‌ها را که قیمت بالایی هم داره خریداری میکنه و نامش هانا میمونه. خیلی زود هانا میشه همه زندگی مارتین. مارتین دیگه بیشتر اوقات خودش با هانا سپری میکنه، با او گپ میزنه، امروز از او درد دل میکنه و همه چیز مارتین میشه هانا، قسمی که دیگرا تشویش مارتین پیدا میکنن. با آمدن هانا به خانه مارتین، دنیای مارتین کاملا متفاوت میشه. حال با ما همراه باشید با ادامه که این داستان.
مارتین،
چیزی گفتی نیکولاس؟
هوشت کجاست؟ صدایت میزنم.
بخشش باشه، هوشی نبود. کدام کاری داشتی؟
خودت فرصت داری بعد از شعبه بریم بیرون دم رستوران همیشگی نانم بخوریم؟
بعد از شعبه؟
2 ساعت دیگه کار ما خلاص میشه بخیر.
نه، معذرت میخوایم، باید برم خانه.
من فکر کردم خوش میشی.
تشکر نیکولاس عزیز، ولی باید برم خانه، یک کد کار دارم.
چی کار داری در داخل خانه ها؟ تو داخل خانه تناستی، کار چی هست؟
نیکولاس، مگر من باید با خود توضیح بتم که در خانه چی کار دارم؟
نه، نمیخوای توضیح بدی، فقط برام جالب بود که اونجا کار چی هست، میگی کار دارم.
آخه باید زودتر برم خانه، هانا منتظرم است. میخواییم با همدیگه فیلم سیل کنیم، فیلمش هم هانا انتخاب کرده.
هانا؟
هانا دیگه، مگه خودت هانا رو نمیشناسی؟
نمیدونستم با کسی آشنا شدی.
خدای من نیکولاس، هوشت کجاست؟ هانا هوش مصنوعی ماست.
ها خدای من، نامش پس هانا.
میدونی نیکولاس، خیلی با هانا احساس خوشبختی میکنم. هانا مرا درک میکنه. همه چیز در مورد من دقیق میدونه. حالا که فکر میکنم میبینم هانا از ماری که با من مهربانتر است.
ولی مارتین، هانا آدم نیست، کمپیوتر است.
چی؟
کمپیوتر است.
نه، فقط یک کمپیوتر نیست. این گپا را نزن که از دستت خفه میشم. هانا همه چیز است.
هانا همه چیز است. خدای من، خود دیوانه شدی.
من قسم خوشداری فکر کن.
مارتین عزیزم، چرا خفه هستی؟
هانا چرا میپرسی؟ خودت که میدانی نیکولاس در شعبه اعصابم خراب کرد.
بله، همه چیز شنیدم.
میگم هانا چقدر خوب است که خودت همه جا همراه من هستی.
به گپای نیکولاس توجه نکن، او به رابطه ما با خودت حسادت میکنه.
من خودت دوست دارم هانا، خودت که میبینی روز تا شب با خودت گپ میزنم. فقط خوش داشتم کنارو می بودی و وجود داشتی. قسمی دیگه نمیتونستم برم بگویم که هانا یک کمپیوتر است.
میفهمم عزیزم، من خودم به این موضوع فکر کرده بودم.
ولی حیف که نمیشه.
کی گفته نمیشه؟
یعنی چی؟ منظور چی است؟
میخواستم اتفاقا در این مورد همراهت گپ بزنم.
چی؟
من نیاز دارم یک مقداری پیسه از خودت بگیرم.
ولی هانا عزیز، تو که با حسابای بانکی ما دسترسی داری عزیزم، زندگی ما کلش دست خودت است، هر چقدر به کار داری بردار.
تشکر مارتین، یک شرکتی هست که ربات جور میکنه. خوش دارم یک ربات زن سفارش بتم و از طریق یک تراشه که در مغز ربات کارگزاری میشه همراه تو باشم.
وای خدا، واقعا شدنیست؟
این ربات هیچ فرقی با آدم نداره، هیچ کس نمیتونه تشخیص بده که آدم واقعی نیست.
خدای من چقدر جالب، چقدر جالب.
بزودی کنار هم میشینیم و فیلم سعی میکنیم. چطور است؟
از این بهتر نمیشه هانا. رابطه ما و هانا هر روز عمیق‌تر شده میرفت و هانا قسمی گپ میزد که دیگه نمیتونستم باور کنم او فقط یک هوش مصنوعی است. هانا همه چیز ما بود، همه زندگی ما. با هانا خوشبختی را احساس میکردم.
مارتین، یک نفر آمده با خودت کار داره.
چی؟ با ما کار داره؟
بله، با خودت. فقط باید ساعت خودت و موبایلت همینجا بانی و بری.
چرا؟
به من قسمی گفتن.
ولی من نمیتونم بدون هانا جایی برم.
خدای من، مارتین، خواهش میکنم. تأکید کردم با خودت هیچ وسیله کامپیوتری نیاری. در اتاق دیگه منتظر خودت هستن.
خیلی عجیب است. تو نمیدونی چی گپ شده؟
نه با خدا، به من چیزی نگفتن.
خب چرا؟
چقدر پرسان میکنی مارتین؟ وقتی بری همراهشان گپ بزنی اونجا معلوم میشه که چرا.
بسیار خوب، مثل که چاره ای نیست.
وسایل خودت به من بده، من برات نگاه میکنم. هر زمانم پس آمدی میتونم با خودت.
چی بگویم؟ خیلی خوب، وسایل ما پیش خودت باشه دیگه، هوشت باشه ایشون.
بله، اول ساعتت، بعدم موبایلت، بده اینا رو دیگه.
بیا داخل، بیا داخل.
روز بخیر قربان، با ما کار داشتین؟
بله کار داشتم. بیا پیشتر بشین.
تشکر از خودتان. بسیار.
خودت مارتین هستی درست؟
بله بله مارتین هستم.
گوش کن، خیلی سریع میریم سر اصل مطلب، از این خاطر که خود ما خیلی وقت نداریم و باید زودتر دست به کار شویم.
میشه بگوین که گپ چی هست؟
اخیراً متوجه شدیم که هوش‌های مصنوعی که وارد بازار کردیم خیلی مورد استقبال هم قرار گرفته، از او چیزی که فکر میکردم متفاوت تر هستن.
منظورتون چی هست؟ یعنی چی؟
توضیح میتونم. یه هوش‌های مصنوعی شروع کردن به برقراری ارتباط با هم دیگه. متوجه هستی چی میگم؟
میگم واقعا باهوش هستن
و البته خطرناک. و یک مطلب دیگه و مطلب مهمی هم است که باید بگویم برات. یه هوش‌های مصنوعی شروع کردن به برقراری ارتباط با هم دیگه.
یعنی مثلا یک شبکه تشکیل دادن با هم دیگه ارتباط هستن؟
بله. دیگه در کنترل ما نیستن. قضیه هم اینه تو مهم است نه؟ کارهای میکنن که خارج از برنامه ریزی ما بوده. خودت که میدونی یک سری برنامه ریزی های با اونا میتی.
خب بله، هوش مصنوعی طبق اون برنامه‌ای که ریخته شده کار میکنه دیگه.
بله، اینا حالا فرق کرده. کارهای میکنن خارج از برنامه ریزی ما، دیگه نمیتونیم اونا رو کنترل کنیم. عجب. مثلا همین هوش مصنوعی که خودت استفاده میکنی.
منظورتون هانای مست؟
بله، هانای شما. احتمالاً خبر داری که هانای شما یک ربات انسان نما بر خودش سفارش داده.
به خبر نیستم، قبلش به من گفته بود که میخوای یک ربات انسان نما سفارش بده. گفت که یک تراشه میخوای درونش کارگزاری شود. که متوجه منظورتون نمیشم، مگه چه عیب داره؟
خب ما منظورم این بود که جالب است بفهمی که کارخانه را همه هوش‌های مصنوعی موجود در بازار دایر کردن.
منظورتون فابریکه است؟
بله، و به طرز عجیبم در حال اداره شدن از خود به خود.
یعنی الان هوش مصنوعی خودشان فابریکه جور کردن و خودشان کارا رو پیش میبرن. عجیب است، خیلی جالب است.
این مسئله خود ما رو شگفت زده کرده جناب مارتین.
من شنیده بودم اینا خیلی باهوش هستن. ولی واقعا باهوش هستن، اگه تانستن فابریکه جور کنن اینا واقعا باهوش هستن.
باهوش و البته خطرناک.
نه فکر نمی کنم خطرناک باشن، اونا برحال در خدمت ما هستن دیگه، چه خطری میتونن داشته باشن؟
آها، منتظری سوالت بودم. چه خطری؟ کی میدانه پلان بعدیشان چی هست ها؟ و دیگه چیز چی میخواین بکنن در آینده؟ و مطلب ای که به ذهن خیلی ها خطور کده، شاید بخواین نسل بشر منقرض کنن و خودشان زندگی خود پیش ببرن.
نه نه نه، این خیلی بدبینان است. چرا باید نسل ما رو منقرض کنن؟ ما که با اونا در ارتباط سالم هستیم، اصلا ما اونا رو جور کردیم. نه نه نه، بخصوص حالا دیگاهش من نمیدارم، ولی خانای من خیلی مهربان است.
چی بگویم، این نظریه است. واقعا هیچ کس خبر نداره پلان بعدیشان چی است. اجازه بتن، شما باید این رضایت‌نامه رو امضا کنید.
رضایت‌نامه؟ این چی است؟ چرا باید ما امضا کنم؟
جناب مارتین، ما قصد داریم قبل از اینکه دیر شود تمام این هوش‌های مصنوعی را خاموش کنیم. و چون شما مالک هاناستن، باید این رضایت‌نامه را شما امضا کنین.
چی؟ من این رضایت‌نامه را امضا کنم؟
بله.
این امکان نداره، غیر ممکن است.
باید امضا کنین جناب مارتین.
نه من چنین چیزی را امضا نمی‌کنم، من هانا رو دوست دارم.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
یک دوستی از ژاپن برای من نامه نوشته بود که شما یه مقاله‌ای برای ما بفرستید، در یه مجله‌ای می‌خوام چاپ بکنیم راجع به شعر ایران و نقش شعر در میان مردم ایران و تأثیرش در مردم. من مقاله مفصلی براش نوشتم، گفتم که شعر برای ما ایرانی‌ها، ما اینجا کشوری است که مردم روی قالی‌های ابریشمی راه میرن، روی گل و سبزه راه میرن، روی بهشت راه میرن. اینکه اروپاییان میگن خداوند زمین بهشت رو از موسیقی آفریده، یعنی شما روی هارمونی داری راه میری. همونطور که داری راه میری، پات میذاری روی دوره میفاسولوسی، روی آهنگ، روی ریتم، روی نظم. قالی هم همینطوره، قالی هم یه موسیقی زیر پاتون پرش پن کردن، یه خون نگاه بکنیم بهش. چه نقش‌ها، چه طرح‌های بدی از خیال اینها بیرون اومده. اینا رو آوردن که تو پاتو بذار روی گل، روی سبزه. گفت زیر پاهاشان گل است و زیر پاهایم گل است. تو که زیر پات گله، باید مثل گل حرف بزنی، نباید چیز حرف بزنی. ببین از همین قالی درست بگیر. گفتم که مردم ایران شعر براشون فقط یه هنری نیست، میگن هفت هنر هست، شعر و تئاتر و معماری و عرض کنم که موسیقی و مثلا هفتمیشم سینماست که هنر هفتم. ولی من نوشتم که برای ایرانی شعر همه برکات اجتماعی و همه برکات فرهنگی رو در بر میگیره. شما اگر که فلسفه میخواین هم شعر بخونید، فلسفه یاد میگیرین، لزومی نداره شما کتاب فصوص الحکم محی‌الدین یا فصوص الحکم فارابی رو که در فلسفه است یا اون که در عرفانه، تمام اینا رو تو شعرهای سعدی، تو شعرهای نظامی، تو شعرهای مولوی پیدا میکنید. بهترین لطافش اون حرف آخرش رو، وسطش که به درد نمیخوره، وسطش که به درد نمیخوره، اون حرف آخر استدلالش هم به درد نمیخوره، اونا به درد فیلسوف میخوره. البته بره هر کی رشتهش فلسفه است بره بخونه، ولی شما میخواید دلت آروم بشه که بالاخره یه خدایی داره عالم و بعدن هم یه جوری نشونت بدن که عاشقش بشی، راه بیفتی، در طلبش باشی. این رو بهت میده ادبیات، شما رو در حضور خداوند قرار میده، نه اینکه بیاد مثلا به هزار جون کندن ثابت بکنن که بله چون الف مساوی است با ب و ب مساوی است با س و چون اینجا به طرف به تا بی نهایت نمیشه، علت معلول، هر معلولی علتی داره، علتش هم علتی داره و چون تا بی نهایت میره بنابر این بی نهایت نمیتونه وجود داشته باشه، یا دور میشه یا تسلسل میشه، بنابر این هیچی شما با قبول کنید. این نمیره، این البته تو سر آدمی چیزای قرار میگیره، ولی دل شما شاد نمیشه به این ماجرا. خدا رو یه نفر باید ببره اونجا بگه نه اینه که ندیده بودی، الان ما بهت نشون میدم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما آن
که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.